حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بیراده، قوه مقننه بیراده، نیروهای مسلح اینا همه بیرادن الحمدلله، فقط یه جای ایراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی بیره.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
میانه راه جمعه 28 خرداد ماه هستیم در ایران. ساعت 2:01 بعد از ظهر هست، روزی که انتخابات ریاست جمهوری در کنار سه انتخابات دیگر، شورای شهر روستا، میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در جریانه. خوش آمدید به این برنامه زنده از رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا از تازه ترین خبرها درباره اونچه که در ایران میگذره برای شما ما بگیم، از انتخاباتی که بسیاری این بار با آن همراه نشدند. همین ابتدای برنامه از شما شنونده رادیو فردا هم میخوام که اگر درباره این انتخابات و آینده ایران نظری دارید، حتما این دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. راحت ترین راه ارتباط با ما از طریق پیام رسان تلگرام هست، @fardagram، جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید، یا اینکه با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ابتدای راه این برنامه، ابتدا پیش از اون که از انتخابات، تازه ترین خبرهای انتخاباتی و تحلیل ها بشنوید، دعوت میکنم که با هم مروری داشته باشیم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد قاسم فر.
سلام میکنم به همراهان این ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا. فرایند اخذ رأی از واجدان شرایط شرکت در انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و 6 دوره شوراهای شهر و روستاها در ایران از ساعتی پیش آغاز شد. امروز همچنین انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز برگزار می شود. وزیر کشور صبح روز جمعه دستور شروع انتخابات 28 خرداد را رأس ساعت 7 صبح، یعنی 1 ساعت زودتر از زمان از پیش اعلام شده، صادر کرد. با این حال گزارش‌ها از قطع دستگاه‌ها و بروز اختلالات در برخی حوزه‌ها و در نتیجه تأخیر در رأی‌گیری حکایت دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگاران این گزارش ها را تکذیب کرد.
رأی‌گیری در هیچ شعبه‌ای از سال 70 متوقف نشده و نمی‌شود.
عباس علی کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته که این شورا بیش از 3000 گزارش مردمی درباره تأخیر در شروع عقد رأی‌گیری از طریق سامانه مردم ناظر دریافت کرده است. این انتخابات در حالی در حال برگزاری است که بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران آن را تحریم کردند. آخرین نظرسنجی ایسپا وابسته به خبرگزاری ایسنا از میزان مشارکت در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش از آغاز رأی‌گیری از مشارکت 44% حکایت داشت که نسبت به یک روز پیش 2% افزایش نشان می‌دهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا در این شهر ترکیه حضور دارد، با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه دیدار و گفتگو کرد. روزنامه همشهری گزارش داده که موضوع این دیدار توافق هسته‌ای برجام بوده است. مجمع دیپلماسی آنتالیا روز جمعه 28 خرداد با حضور مقامات عالی رتبه کشورها، وزرای امور خارجه، رؤسای سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای و دیپلمات‌های برجسته برگزار می‌شود. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه نیز با صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه اسبق افغانستان و از رهبران جمعیت اسلامی این کشور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغان دیدار و گفتگو کرد. روز شنبه نیز قرار است نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانستان درباره همکاری این سه کشور برگزار شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه شیوه نامه جدیدی برای مبادلات کالاهای مقابله با ویروس کرونا چون ماسک صورت، وانتیلاتور و واکسن صادر کرد. بر اساس این شیوه نامه مبادله چنین کالاهایی با کشورهای تحت تحریم چون ایران، سوریه و ونزوئلا از قوانین تحریم‌ها معاف شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 مجوز جداگانه برای کشورهای ایران، سوریه و ونزوئلا صادر کرده است. بنابر شیوه نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا، کلیه مبادلات و فعالیت‌های مرتبط با صادرات، فروش و عرضه مستقیم یا غیر مستقیم کالاها یا فناوری‌های مورد استفاده در پیشگیری، تشخیص یا درمان کووید 19 با ایران از تحریم‌ها معاف خواهند شد. به گزارش رویترز، جو بایدن در نخستین روز آغاز کار خود در کاخ سفید به دولت دستور داد اثرات برنامه‌های تحریمی آمریکا در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا را مورد بررسی قرار دهد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم فر. 14:06 در ایران هست، همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. همراه پوشش ویژه انتخابات 1400 هستید. از رادیو فردا سپاسگزاریم، از شمایی که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین های این روز انتخاب کردید. دعوت میکنم با ما باشید. در این برنامه به ابعاد مختلف انتخابات در ایران خواهیم پرداخت، از نظرات شما بهره میگیریم، همچنین مروری خواهیم داشت بر آنچه که گذشته از انتخابات شوراها خواهیم گفت. برای اینکه با ما همراه باشید کافیه که از طریق رادیو، وبسایت یا ماهواره به ما بپیوندید و برنامه‌های زنده رادیو فردا رو دنبال بکنید. در ابتدای این پوشش ویژه انتخابات همراه هستیم با همکارم مهرداد میردامادی تا صحبت بکنیم از آنچه که از صبح امروز در ایران و البته شعب اخذ رأی در سایر نقاط جهان گذشته. این انتخابات در نمایندگی‌های ایران در نقاط مختلف جهان هم در حال برگزاری هست. سپاسگزارم آقای میردامادی که همراه ما شده اید از طریق تلفن در این برنامه. ابتدای نگاهی بکنیم به این فضای کلی این انتخابات و در چه وضعیتی داره برگزار میشه.
انتخابات 1400 با فکر میکنم با مترو معیارهای خود جمهوری اسلامی آمریکا از عجیبترین انتخاباتیه که در این 14 داره برگزار میشه. در این انتخابات قوه قضاییه که یکی از ارگان‌های نظارتی در انتخابات ریاست جمهوری همیشه بوده، رئیسش خودش یک پای رقابت این انتخاباته. در همین حال قوه مقننه هم که نهاد ناظره در انتخابات شورای شهر و روستا که همزمان برگزار میشه، رئیسش از یک لیست انتخاباتی داره حمایت میکنه. ویدئوهای منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی از شعب اخذرای در شهرهای مختلف حاکی از خلوت بودن اونهاست و عدم استقبال از رأی‌گیری در ساعت‌های اولیه دست کم. با این همه صدا و سیمای جمهوری اسلامی طبق وظیفه‌اش کار تبلیغات رو در این مورد پی گرفته و از استقبال مردمی از انتخابات خبر میده. اما در این صحنه‌های استقبالی که از انتخابات تلویزیون دولتی ایران نشون میده، عدم رعایت پروتکل‌های اجتماعی اولین چیزیه که به چشم می‌خوره. این علارغم تاکیدهایی هست که در این چند روزه بر این امر صورت گرفته و دست کم فاصله اجتماعی در اونها رعایت نشده بوده. نکته دیگه اینه که در همه ادوار همزمانی انتخابات باعث می‌شده که انتخابات ریاست جمهوری کمک بکنه به یه جور مشارکت بیشتر در انتخابات شورای شهر. اما به نظر ناظران و تحلیلگران در این دوره ظاهراً این انتخابات شورای شهر و روستاست که باعث میشه کسایی که قصد شرکت تو انتخابات دارن به ناچار در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت کنن. در همین حال همزمانی انتخابات میاندوره مجلس و خبرگان هم سردرگمی ها در زمینه رأی‌گیری و پوشش هر کدوم از اینها بر دیگری رو باعث شده، برگزاری 4 انتخابات به طور همزمان و اینی که عده‌ای میل داشته باشن در یکی شرکت بکنن در دیگری شرکت نکنن، موقعی که همه آرا به طور همزمان به دست شرکت کنندگان داده میشه و آرا شمرده خواهد شد، یه مقدار باعث سردرگمی شده. در همین حال استاندار تهران گفته که میزان مشارکت در ساعت اولیه نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر بوده. این به رغم گزارش‌هایی هست که توی شبکه‌های اجتماعی در مورد شرکت مردم در شهرهای مختلف بیان شده.
همونطور که اشاره کردی در فضای ویژه‌ای همین انتخابات برگزار میشه. میدیدم یکی از خبرنگاران خارجی که در ایران پوشش انتخابات میداد نوشته بود در توییتر که برای او مشخص نیست مثلا در یکی از حوزه‌های معروف رأی‌گیری در تهران مثل حسینیه ارشاد که همیشه خیلی صف‌های طولانی در اونجا بوده، آیا این گرمای شدید هواست، شیوع کرونا است یا عدم تمایل به مشارکت هست که تصویری متفاوت دست کم برای این خبرنگار رو شاهد بوده. آقای میردامادی اشاره کردید به یک سری از سردرگمی ها، اما امروز اشکالاتی رو هم ما شاهد بودیم که گزارش شده در این جریان این رای گیری. کمی اینها رو باز بکنیم و اشاره کنیم که چه اتفاقاتی افتاده.
همونجور که تو خبرها شنیدین سخنگوی شورای نگهبان اعتراض کرده که بیش از 3000 گزارش دریافت کردن که عمده اونا مربوط به تأخیر در شروع رأی‌گیری بوده. ستاد ابراهیم رئیسی هم در نامه‌ای که به خیلی عجیب هم هست مخاطبش به ستاد تبلیغات انتخابات ارسال کرده از این قضیه گلایه کرده که به رغم اینکه رأی‌گیری قرار بود از هفته صبح شروع بشه، اما گزارش‌های متعددی از مناطق مختلف کشور نشون میده که اختلال جدی به قول این ستاد در فرایند برگزاری انتخابات بوده. وزیر کشور جواب داده، گفته مشکلات جدی نبوده، گفته 70,000 شعبه داریم، بنابراین یه جاهای برق قطع میشه، یک جاهای دیگه بیشتر، باید بگیم بیشتر ایراداتی که گرفته میشه از طرف یک جناح خاص سیاسی است بیشتر که وزارت کشور رو مقصر این اخلال ها و نابسامانی های اولیه میدن. اونا هم در مقابل از خودشون دفاع کردن، گفتن که اگر سیستم آنلاینشون قطع بشه رای گیری رو به صورت آفلاین انجام میدن و بعد داخل سیستم میکنن. در همین حال جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور هم گفته یه سری لیستای جعلی در بعضی از شعب توزیع شده و گفته که پیگیری میکنیم، ولی در این حال گفته که این لیستا تقریبا در خیلی از جاهای مختلف به صورت فراگیر بوده و باید ازش جلوگیری بشه. تو همین ارتباط باید بگم که جانشین فرمانده انتظامی گیلان هم گفته که 27 نفر به دلیل خدشه‌دار کردن سلامت انتخابات، عین عبارتی ایشون هست، در این استان دستگیر شدن و بعد گفته که پلیس گیلان علاوه بر برخورد 225 مورد وعده‌های انتخاباتی نامتعارف رو که باعث تحریک شهروندان شده باهاش برخورد کردن.
اشاره‌ای به جزئیات نکردند مثل همیشه. اما یک مسئله دیگر این بود که بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی امروز پای صندوق حاضر شدند، در حین رأی دادن دیگران رو هم به رأی دادن دعوت کردند. حتی می‌دیدم که علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی که در در رقابت نتونست حاضر بشه به دلیل رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان، در توییتی نوشته بود که اگرچه نابسامانی‌هایی در دولت و حکومت وجود داره، اما این موجب دلخوری و قهر از انتخابات و صندوق نباید باشه و به هر حال سعی کردند که دیگران رو هم به مشارکت دعوت بکنند. اما به مجریان این انتخابات اشاره کردید، دولت حسن روحانی، آقای روحانی در این روز چه گفته و افرادی از دولت؟
مثل فکر کنم عادت مرسوم مقام های جمهوری اسلامی، هیچ کدوم به صراحت که حرف نمی زنن. لابلای حرفا یک جور طعنه زنی هست که باید اینا رو باز کرد و معناش رو فهمید. حسن روحانی توی صحبتش گفته که ای کاش ما هیچ مشکلی از روز ثبت نام تا حالا نداشتیم، یعنی که احتمالا خیلی مشکلات داشتیم. و بعدش میگه که اما مردم میدونن که این انتخابات برای کشور اهمیت داره. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه گفته که ظرفیت بزرگی در کشور وجود داره، اما من به عنوان کسی که در جریان امور هستم به صراحت میگم که امکان استفاده از ظرفیت کشور در حال حاضر وجود نداره و اولین اقدام برای هر کسی که در این انتخابات قراره که پیروز در بیاد اینه که باید تحریم ها رو برداره. در مورد علی لاریجانی گفتین یک کلام دیگه هم ایشون گفته که برخی مشکلات در کشور مثل بیماریه و گفته که باید بیماری رو علاج کرد و راهش یأس و قهر کردن نیست. و نکته آخری که محمود احمدی نژاد طبق روزهای گذشته امروز هم دوباره یک ویدئویی در سایت دولت بهار منتشر کرده و تاکید کرده در این انتخابات شرکت نمی‌کنه و از هیچ کسی هم حمایت نخواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین که در این رأی ندادن تنها نیست. سپاسگزارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات 1400 قرار دادین. با شما همراه خواهیم شد در بخشای بعدی تا بیشتر بشنویم از آن چه که در خیابانهای شهرها و روستاهای ایران میگذره. ساعت 14:16 نزدیک 14:17 در ایران هم است. ما در حالی به این روز انتخابات رسیدیم که این انتخابات در فضایی که در فضایی برگزار شده که بسیاری با نظارت استصوابی شورای نگهبان موفق به رقابت در اون نشدند. پیش از این روند هم اما گروه های مختلفی از شرکت نکردن در انتخابات گفتند. برخی فعالان سیاسی بودند که شاید در دهه های گذشته نیز صندوق رای رو راه حل نمی دونستند. گروهی اما کسانی هستند که در دوره های پیشین پای صندوق رای حاضر شده بودند و تغییر رو از این مجرا دنبال می کردند. صحبت از کاهش حدود 30% مشارکت در انتخابات در مقایسه با انتخابات پیشین ریاست جمهوری است که حسن روحانی در اون برای دومین بار انتخاب شد. این هم در خوشبینانه ترین نظرسنجی‌هایی که در داخل ایران انجام شده این رقم 30% رو مطرح کردم. حال که این انتخابات در ایران در حال برگزاری است، به جای اینکه حرف از امروز بزنیم میخواییم از فردای ایران صحبت کنیم. از همین رو هم با دو فعال سیاسی همراه شدیم تا بیشتر این موضوع رو به بحث بگذاریم. در آلمان مهدی فتاپور و در فرانسه رضا پیرزاده به ما پیوستن. سپاسگزارم از هر دوی شما. آقای فتاپور، میخوام با شما شروع بکنم. با یک نگاهی به روندی که پشت سر گذاشتی میخوام بپرسم که چالش اصلی که از فردا برای ایران میبینید چیست؟ و فقط لطفاً در چند جمله کوتاه بگید، چون این سوال مشابه رو میخوام از آقای پیرزاده هم بپرسم تا بعد وارد جزئیات بشیم. این چالشی که از فردا شنبه ایران باهاش مواجه هست به نظر شما کدام است؟
ما بسته به این که از کدوم جنبه نگاه کنیم. در عرصه خب به هر حال عمومی مسئله مهم مسئله بین المللی است، رابطه با آمریکا، مذاکرات برجام. در مسئله مشخص جامعه ایران وضعیت اقتصادی است و در موضوع مشخص انتخابات این روندی که پیش رفته که در واقع انتخابات درون حکومتی رو هم حذف کرده، این سرنوشت این روند به کجا میرسه؟
سپاسگزارم. آقای پیرزاده، نظر شما رو هم بشنویم در این زمینه.
سلام به شما و دوستان گرامی و مهمان محترمتون. بله، در اصل جمهوری اسلامی به جای رسیده که به بنبست کامل برخورده، یعنی در تمام زمینه ها، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در درون ایران، مسائل بین‌المللی، منطقه‌ای، و باید در یک روند همبستگی ملی در جستجوی خروج از این بحران باشیم، از این بن‌بست باشیم و بدون شک یک عبور مسالمت‌آمیز به نظر من تنها راه حل هستش که از این نظام به فرم مسالمت‌آمیز عبور بکنیم که مسائل مملکت رو در اون صورت در اونجا بشه حل کرد.
یعنی شما معتقدید تا... چون میخوام جواب اون سوال رو ابتدا متوجه بشم، این چالش رو شما در همبستگی ملی میبینید؟
این چالش رو من در یک گفتمان ملی و در یک همبستگی ملی بین تمام نیروهایی که به دموکراسی و به حکومت مردم بر مردم برای مردم اعتقاد دارن میبینم و اینکه یک حکومت ایرانی برسیم، یک جمهوری ایرانی برسیم، نه اینکه یک نظامی باشه که تمامیت خواه باشه و دین ندار باشه.
سپاسگزارم. حتما وارد این بحث خواهیم شد. پیش از اون یکی از چالش‌هایی که آقای فتاح‌پور مطرح کردن که بی ارتباط هم نیست به صحبت که شما می‌کنید، درباره انتخابات درون حکومتی آقای فتاح‌پور صحبت کردن. آقای فتاح‌پور، یکی از مسائلی که مطرح میشه درباره این انتخابات این هست که اگر میزان مشارکت این بار 30% 40% کاهش داشته باشه، شاید چیز عجیبی نباشه، چون ما در 4 دهه اخیر این فراز و فرود میزان مشارکت رو دیدیم و در مقاطعی حتی میزان مشارکت 50% رو داشتیم، مثلا در اواخر دهه 60 اوایل دهه 70. فکر میکنید که این پایان این رونده یا اینکه ممکنه که ما 4 سال 8 سال دیگه شاهد این باشیم که دوباره تغییری در این روند ایجاد بشه، یا این بار متفاوته، چیزی متفاوت اتفاق افتاده؟
بله، ببینید این بار چه اتفاقی افتاده. ما در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد به مفهومی که در جهان وجود داره هیچ وقت نداشتیم، به جز انتخابات مجلس اول. من خودم در انتخابات میان دوره‌ای مجلس اول کاندید بودم و در حالی که تقریبا قطعی بود کاندید شد رأی آوردنم بدون هیچ دلیلی حذف شدم، قبل از نظارت استحسابی، قبل از این مسائلی که مثلا از دهه 70 به بعد مطرحه. بعد از ما نیروهای چپ اون موقع و بعد از ما نیروهای وابستگان به نخست وزیر اول انقلاب، بعد رئیس جمهور اول انقلاب، بعد ملی مذهبی ها و کلن بخش بزرگی از نیروهایی که در بیرون از حکومت بودند و حالت اپوزیسیون داشتند هیچ موقع امکان شرکت در انتخاب نداشتند. و اگر انتخاب برای اینها مطرح بود، این بود که آیا از فضای انتخابات و از امکاناتی که وجود داره میشه بهره گیری کرد در جهت تحولات مثبت در جامعه ایران یا نه. ولی خب یک پدیده‌ای وجود داشت، ایران جزو کشورهایی بود که حکومت اقتدارگرا روی کارن، ولیکن انتخابات درون حکومتی توشون وجود داره، یعنی بخشی از نیروها بینشون انتخابات صورت میگیره، دعواها و منازعاتشون رو به رأی مردم میگذارن. تنها موردم ایران نیست، این مسئله در خیلی از کشورها اتفاق افتاده. یعنی ما یک نوع حکومتایی داریم مثل رژیم گذشته، مثلا کشورهای سوسیالیستی، مثل امروز کره شمالی، مثل عراق. اینها انتخابات اصلا به هیچ عنوانی انتخاباتی که مردم بهش اهمیت بدن توش وجود نداشته یا نداره، به این معنی که توسط یک حزب حاکم یا توسط فرد حاکم، مثلا در حکومت‌هایی که استبدادی فردی است، یا توسط مثلا یک مجموعه، یک ارگانی که وجود داره، کاندیداها برای گرفتن مسئولیت‌ها در مجلس، در ریاست جمهور تعیین می‌شدند. یک بخشی از حکومت‌ها اینجوری نبود، نیست.
شما الان معتقدید که این تغییر کرده، حتی همین هم تغییر کرده الان؟
این داره زیر سوال. ببینید، در ایران نیروهای درون حکومتی با هم رقابت میکرده، یعنی شما سال 84 رو مثلا برای مثال یا 70ش به در نظر، سال 84 آقای معین کاندید، آقای کروبی کاندید، آقای لاریجانی کاندید، آقای قالیباف کاندید، آقای نمیدونم احمدی نژاد کاندید. یعنی شما جناح‌های مختلف حکومتی رو میبینید که با همدیگه رقابت میکنن و توشون جابجایی صورت میگیره و توسط بخشی از مردم، این نمایندگان اونها نیستن، حتی توسط ما، یعنی نمایندگان واقعی مردم نیستن اینها، ولی که تفاوتشون معتقدن که در زندگیشون تأثیر میذاره. این کسا آقای خاتمی باشه یا احمدی نژاد باشه، فکر میکنن تأثیر داره و به همین دلیل هم انتخابات اهمیت داره، در حالی که در اون رژیم‌های قبلی، مثلا رژیم گذشته، اصلا ما نمیفهمیدیم. من که خودم فعال سیاسی رو نمیفهمیدم روز انتخابات کیه، چون کسی کاری نداشت به انتخابات. این پدیده امروز نیروهای درون حکومتی در انتخابات مشارکت نیستن، اینا هست شدن. یعنی انتخابات داره میره به سمتی که یک انتخابات صرفاً فرمایشی بشه. در این پد این هم یک پروسه بوده. در انتخابات خبرگان این اتفاق چند مدت زیادی افتاده، یعنی برخلاف انتخابات اول که در بین روحانیون رقابت بود، مردم یعنی نیروهای دیگه شرکت داشتن، روحانیون با هم رقابت داشتن. در انتخابات دو دور اخیر خبرگان، در آخرین دور خبرگان این پدیده حذف شده بود، نیروی حاکم در روحانیت در واقع همه کاندیداها رو معلوم کرد و بعضی وقتا یک کاندیدا بودن.
آقای فتوپور اگر اجازه بدید، فکر میکنم که این اتفاقی که شما دارید ازش صحبت میکنید ممکنه که نظر متفاوتی آقای پیرزاده داشته باشن. پیش از اون که به دومین اتفاق بپردازید، ما تلاشمون صحبت از فرداست، اما همچنان فردا بدون گذشته وجود نداره. آقای پیرزاده، میخواستم ببینم که آیا شما این تعریف آقای فتاپور از این روند رو باهاش موافقید یا نظر متفاوتی دارید؟
من فراتر میرم. ببینید، در نظامی که در قانون اساسیش از اول آمده که یک شورای نگهبانی هست که باید نامزدها رو در اصل انتخاب بکنه، یعنی در اصل انتخابات واقعی در همون شورای نگهبانی، شورای نگهبانی که رهبر جمهوری اسلامی ولی فقیه مستقیما نیمی از اعضاش رو انتخاب میکنه و به فرم غیر مستقیم نیمی دیگریش رو. خب بس در این صورت در این چنین نظامی که انتخابات معنی نمیده، چون موقعی که یک نفر که آقای علی خامنه ای باشن در اصل کل نامزدها رو انتخاب میکنن، خب معلومی که فقط یک نفر در این سیستم حق رأی دادن داره و اونم علی خامنه ای. پس بنابراین ما در این روند انتخابات تو این 40 ساله دیدیم که گروه های مختلف، طیف های مختلفی که به از دیگری از این نظام جدا شدن، همینطوری که ایشون هم گفتن. نهایتا امروز میبینیم که حتی رئیس جمهور سابق این نظام آقای احمدی نژاد که 8 سال رئیس جمهور این نظام جمهوری اسلامی بودند، ایشون هم امروز دارن در اصل به اپوزیسیون میپیوندند و دارن حرفایی میزنن مثل بقیه اپوزیسیون که بله منم تحریم میکنم. پس بنابراین این یک شکست کامله، یعنی مشکل اینجا مشخصه که یک جنا اون جنا نیست، مشکل ساختار جمهوری اسلامی، مشکل ما در اصل ساختار سیاسی مملکتمونه و این قانون اساسیه که یه قانون اساسی استبدادی است که کل قدرت و کل قدرت سیاسی، نظامی، مطبوعات، همه چیز رو داده به یک نفر و اونم علی خامنه‌ای. ما باید از این سیستم عبور بکنیم و به یک کسرت‌گرایی سیاسی واقعی برسیم، به یک پلورالیسم سیاسی واقعی برسیم که تمام جناح‌ها بدون استثنا بتوانند آزادی بیان داشته باشند، آزادی بعد از بیان داشته باشند، آزادی فعالیت سیاسی داشته باشند، احزاب مختلف بتوانند به وجود بیاد و همه بتوانند در انتخابات بدون اینکه یک شورای نگهبانی باشه که بخواد بگه این حق داره اون حق نداره اونجا سانسور بکنه، هر کسی بتواند، هر حزبی، هر گرایشی بتواند در انتخابات شرکت کنه و مردم باید تصمیم بگیرن.
در آقای پیرزاده اجازه بدید که حتما، چون میخوام به اون آیندهه و اینکه چگونه اتفاقی که امروز میفته میتونه درش تاثیر بگذاره حتما به اون خواهیم رسید، اما آقای فتاپور میخواستند از یک اتفاق دومی هم صحبت بکنند که امروز رو متفاوت کرد. آقای فتاپور بفرمایید.
ببینید، من روی این اتفاق اول میخوام اتفاقا مکث بکنم، چون که وقتی که ما صحبت از این میکنیم که میخوایم به یک انتخاباتی برسیم که آزاد باشه، میخوایم به رژیمی برسیم که دموکراتیک باشه، باید از اتفاقایی که امروز داره میفته درک درستی داشته باشیم، بتونیم با هم دیگه هم نظر بشیم تا ببینیم چه پدیده ای اتفاق افتاده و از چه زاویه‌هایی میشه وارد مبارزه سیاسی شد. اینکه انتخابات در ایران آزاد نبوده، هیچ وقت آزاد نبوده. من مثال از مجلس اول زدم که خودم کاندید بودم و تا به امروز همین وضع ادامه داره. ماها امکان شرکت در انتخابات نداشتیم، ولی اصلاح طلبا داشتن، نیروهای محافظه‌کار داشتن، طرفدارای احمدی نژاد داشتن، یعنی اونهایی که تو حکومت بودن داشتن. من برای اینکه مثال دقیق تر بزنم،
آقای فتاپور، نظر آقای پیرزاده این هست که در نهایت تصمیم گیرنده یک نفر بوده در حتی وقتی
انتخابات نبوده. اینطوری نبوده. آقای خاتمی اومدن کاندید شدن که آقای احمد خامنه ای هم زیاد با ایشون موافق نبودن، با آقای ناطق نوری بیشتر موافق بودن، آقای خاتمی رأی بردن. در انتخابات در درون حکومتی در 20 سال گذشته و یا مثلا مواضع مختلفی، مردم اتفاقا رفتن رأی سلبی دادن، رفتن رأی دادن به اون کاندیدایی که آقای احمدی نژاد مثلا آقای خامنه ای با زیاد موافق نبوده، این کار اتفاق افتاده در ایران. میگم ایران تنها کشور نیست، در دنیا زیاد بوده این پدیده. ببینید مثال براتون بزنم، در آفریقای جنوبی انتخابات نبوده، 80% مردمی که در اون کشور بودند اصلا شرکت نمیتونستن بکنن در انتخابات، رأی نداشتن، حق کاندید شدن هم نداشتن. ولی بین 20% انتخابات بوده، حالا 20% هم کمتر بودن اونا. در کشور ایران اگر این امکان وجود داشت که مثلا شاه در رأس باشه، کاملا قدرت هم در دست باشه، ولی در زمینه دیگه، اینه در زمینه نخست وزیری، مثلا آقای علی امینی یه حزب داشته باشه کاندید بکنه، آقای بختیار بتونه کاندید بشه، این یه جور حرکت میشد. مثلا این اتفاق در دو تا کشور اردن و مراکش همزمان ایران اتفاق افتاده، یعنی ملک حسین و ملک حسن در سیستمی که وجود داشتن انتخابات درون حکومتی داشتن، البته در مراکش گسترده تر هم بوده، نوعی از انتخابات در واقع باز بوده، اتفاقا یکی از تجربیات انقلاب ایران بود که به کار گرفتن. تفاوت این مسئله چیه؟ تفاوت این مسئله برای آینده بسیار مهمه. تا زمانی که یک رژیم امکانات درونی جانشین رو حفظ کرده، یک ارتباطی میگیره با بخشایی از جامعه و به همین دلیل امکان مقاومتش در مقابل بحران‌ها افزایش پیدا می‌کنه. ما می‌بینیم که 40 سال رژیم جمهوری اسلامی این همه بحران مقاومت می‌تونه بکنه، و زمانی که بحران‌ها به حدی میرسه که نمی‌تونه این پروژه سر کیف کنه، کاری که اتفاقی که الان افتاده، یعنی بخش‌هایی از نیروهای درون حکومت رو هم در مقابلش قرار می‌گیرن، به طور دائم این پروسه داره ادامه پیدا می‌کنه و الان به یه مرحله کیفی رسیده، یعنی جایی رسیده که کاندیدای این که از قبل معلومه، یعنی انتخابات دیگه نقش درون رقابت، یا به قول خود اصلاح طلبا انتخابات رقابتی دیگه از بین رفته. ما انتخابات آزاد نداشتیم ولی انتخابات رقابتی بینشون داشتیم.
شما گفتید در گذشته بعضی موقع ها خودشو ترمیم کرده، سوالی که من از شما در ابتدای این بحث پرسیدم،
در گذشته نه فقط تحمیل نکرده،
نه
در گذشته بین
ترمیم کرده، اینکه فراز و فرودی داشته این میزان مشارکت، و میخوام ببینم این رو پرسیدم که این فراز و فرود رو فکر میکنید که الان
میزان مشارکت به همین دلیل در این بار، به دلیل اینکه مجموعه نیروهایی که در مقابل این سیستم قرار گرفتن بسیار گسترده تر شده، به این دلیل که وضعیت اقتصادی و وضعیت رژیم در زمینه پاسخگویی به مردم اونقدر ناتوانی‌هاش گسترش پیدا کرده که نه تنها نیروهایی مثل اقشار میان شهرنشینان، تحصیل کردگان که همیشه مخالف بودن، بلکه بخشی از پایگاه‌های اجتماعی خودش هم در بر گرفته به دلیل وضعیت اقتصادی، ما می‌بینیم میزان مشارکت در این دور به طور کیفی کاهش پیدا کرده. و فراموش نکنید وقتی میزان مشارکت رو می‌خوایم شما ملک بزنید، درصد عمومی رو نباید فقط در نظر بگیرید، باید اون جاهایی رو که مردم به طور آگاهانه شرکت میکنن در انتخابات و سمتگیری دارن اونو معیار بزنید. ممکنه مثلا در روستاها یا در یه بخشی از جاهای کشور عوامل دیگه ای هم دخالت بکنه، اونجا باید معیار زد. و در انتخابات مجلس که کپیه این انتخابات بود و در اون کاملا همه چیز تعیین شده بود، شما میبینید که انتخابات در بعضی مناطق مثلا شهر تهران، در مناطقی که مثال زدم، زیر 20%، یعنی در این اقشار انتخابات، نه فقط اینجا، در انتخابات مجلس هم قبلا بود، الان انتخابات تموم نشده، ولی میشه تصور کرد که کیفیتا شرکت درش پایین‌تره.
آیه فتاپور اشاره کردید، پیشتر هم دقایقی پیش صحبت از این بود که انتخابات شهر و روستا هم برگزار میشه همزمان با این انتخابات ریاست جمهوری. یکی از فاکتورهایی که گفته شده که ممکنه تغییری در میزان مشارکت ایجاد بکنه با توجه به نگاه ویژه‌ای که به اون انتخابات هست، منافعی که در اون مثلا در شهرهای کوچکتر، در روستاها و آرزوها و آمالی که ساکنان این مناطق دارند که اون رو در مجرای شوراها دارند پیگیری میکنند، شاید این تغییری در مشارکت ایجاد بکنه. اما صحبتی که در ابتدای این بحث شد، بحث این بود که آقای پیرزاده از موضوع گفتمان ملی صحبت کردن، از همبستگی ملی صحبت کردن، من خیلی دارم میخواد که حتما در این بحث به این موضوع بپردازیم. و اینکه آقای پیرزاده، کسانی که در این انتخابات شرکت نمی کنند طیف‌های بسیار رنگارنگی هستند. کسانی هستند، اشاره کردم در ابتدای بحث، که کسانی هستند که هیچ وقت در انتخابات شرکت نکردند، کسانی هستند که در این انتخابات امروز شرکت نمی‌کنند، کسانی هستند که بیشتر نزدیک به طیف‌هایی هستند که معتقدند که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، کسانی هستند که همچنان معتقدند که در ساختار جمهوری اسلامی ممکنه که اصلاحی رو بشه کرد، اما در این انتخابات اون رو نمی‌دیدند و برای همین شرکت نکردن. میخوام ببینم به نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی چگونه این نظرات به هم دیگه نزدیک میشن؟
خیلی ممنونم از این سوال بسیار خوبی که کردید. اگه اجازه بدید یه دو جمله قبلش در مثل با بحث قبلی نظر نهاییمو بدم. ببینید آقای فرهادپور اشاره کردن به آقای خاتمی. خب ببینید به نظر من بعد این از این دید بازتر به مسئله نگاه کنیم. جمهوری اسلامی برای در اصل خرید وقت و اینکه بتواند به حکومت خودش ادامه بده، کاری که کرد در این 40 سال اخیر نیستش که یک نمایش در اصل هم در درون ایران هم در سطح جهان برگزار کرد که نشون بده بله ما در درون سیستم خودمون یک نوع دموکراسی داریم، یک نوع رقابت‌هایی داریم، جناح‌های مختلف داریم و اینها می‌توانند رقابت کنند و شاید به قدرت برسند که بهترین مثالش همین آقای خاتمی هستند. ولی در اصل چه اتفاقی افتاد؟ آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور بودند. رئیس جمهوری بودند که با شعار اصلاحات آمدند. خیلی‌ها اون موقع می‌گفتند که آقای خاتمی می‌تواند گورباچف ایران باشه. ولی در عمل چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. این آقای خاتمی هیچ اصلاحی در سیستم حکومتی، سیاسی، اقتصادی، در مبارزه با فساد هیچ کاری نتوانستند بکنن، چون رئیس جمهور در سیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ کار است. تمام قدرت‌ها سه قوه در دست یک نفره، اونم علی خامنه‌ای. پس بنابراین این یک نمایش سیاسی بود، یک نمایش انتخاباتی بود که بتوانن به جهانیان هم بگن که بله از بر علیه ما اقدامی نکنید، ما خودمون داریم خودمون.
یعنی شما قائل به اون صحبتی که آقای فتاپور میکنن مبنی بر این که حداقل در یک درصد کوچکی از درون حکومت این رقابت برگزار میشه، شما این رو قائل بهش نیستید و معتقدید که این تنها یک نمایشی است برای ادامه راه؟
بله، ولی من همزمان اعتقاد دارم که بخشی از کسانی که اصلاح طلب بودند یا هستند، بخشی از اینا صادقانه به اصلاحات اعتقاد دارند و فکر میکردند، یا اینکه همچنان بخشی کوچکتری امروز همچنان فکر میکنند که از این طریق میتوانند به نتیجه برسند. ولی اینجاست که من میخوام برسم به این گفتمان ملی، به این همبستگی ملی، که باید خیلی صادقانه و خیلی شفاف این بحث امروز در فردای این انتصابات جمهوری اسلامی برگزار بشه و اونهایی که همچنان فکر میکنن که در چارچوب این قانون اساسی میتوانند به دموکراسی و به اصلاحات خودشون برسن، بعد این بحث باهاشون خیلی شفاف انجام بشه که خب چطوری میتوانید به این نتیجه برسید، راه هر چی اصلا، آیا راه اصلاح قانون اساسی در این نظام وجود داره؟ خود قانون اساسی تمام راه ها را بسته، یعنی به هر فرمی که شما بخواهید این قانون اساسی موجود رو اصلاح بکنید باید برسید به آقای خامنه‌ای و بیت رهبری و ولایت فقیه، پس بنابراین به بن‌بست می‌رسید. پس به نظر من اونهایی که واقعا صادقانه با اصالت کامل به دموکراسی و به مردم سالاری اعتقاد دارند و به منافع ملی، به منافع مردم ایران فکر می‌کنند، باید دور هم جمع بشن در یک همبستگی ملی و بیاییم ما بدون کوچکترین خشونت، به دور از هر خشونتی، در یک عبور مسالمت‌آمیز راه حلی پیدا بکنیم که مردم ایران به یک رفراندوم ملی برسن که در اون رفراندوم بعد از 43 سال بتوانن آزادانه بگن که آیا ما این قانون اساسی رو قبول داریم یا اینکه نه قانون اساسی دیگری می‌خوایم. و اونجا یک روند دموکراتیکی شروع میشه که ما رو نهایتاً به یک نظام نوین میرسونه، یک قانون اساسی نوین و به انتخابات کاملا آزاد. این بهترین راه حل هست، چون به هیچ وجه ما نباید دچار سرنوشت سوریه بشیم، دچار سرنوشت عراق بشیم، خدا نکرده برخورد نظامی به وجود بیاد، یا اینکه ریسک تبدیل ایران باشه. چون در اصل من اتفاقا فکر میکنم که ادامه حیات این نظام هستش که تمامیت ارز ایران را به خطر میاندازه.
بله.
و این نظام خیلی داره سعی میکنه بگه که من اگر نباشم تمامیت ارز ایران به خطر میفته، درست برعکس. پس برای اینکه از این مشکلات، از ریسکایی که مملکت ما رو تهدید میکنه با بودن این نظام، ما بتوانیم عبور بکنیم، باید دور هم جمع بشیم در یک همبستگی ملی، در یک گفتمان ملی بتوانیم از این وضعیت کنونی به فرم مسالمت‌آمیز عبور.
اجازه بدید از آقای فتاپور هم بپرسم که این تصویری که شما دادید تا چه حد دست یافتنی است. آقای فتاپور، نظر شما رو میخوام بدونم، به دلیل اینکه به هر حال این آمال و آرزو، این آرمان چیزی نیست که امروز، حالا با اتفاقی که امروز در این انتخابات میفته، ازش صحبت بشه. به نظر شما چقدر دست یافتنی است؟
بله، ببینید، سوال اول شما که خیلی دقیق بود و مطرح کردید و آقای فیلزادم وارد شد، مسئله گفتمان ملی برای همین اهدافه. گفتمان ملی باید ما بریم یه سری مسائل بحث بکنیم، با هم صحبت بکنیم و به این نتیجه برسیم که حالا استراتژی های واحد یا استراتژی های موازی هم آیا میتونه برای این هدف فراهم بشه یا نه. ابتدا مسئله اینه که بفهمیم چی شده. گفتن تکیه بر آرمان های عمومی که مشترک هستیم و میخوایم برسیم به یک رژیم دموکراتیک، رژیم به نظر من یک رژیم جمهوری، رژیمی که همه نهادهاش انتخابی باشن، بالا سر نداشته باشه، این خب کاملا حرف صحیحی است و تاکید برش درسته، ولی 40 ساله که ما این حرف رو میزنیم و مشکلات داریم. چرا این مشکلات وجود داشته؟ چجوری میشه برطرف بشه؟ برطرف شدنش فقط این نیست که مثلا زیاد قبول داشته باشیم یا کم، برطرف شدنش اینه که با چه اهرم هایی رو باید به کار بگیریم. اگر قرار باشه باید یه اتفاقاتی افتاده در جهان، در این جهان حکومت های اقتدارگرا، اولین رژیم که ایران نیست، از انقلاب بهمن تا به امروز در این 40 سال حدود 70-80 تا تحولات سیاسی و بخش مهمیش از رژیم‌های دیکتاتوری که به دموکراسی منجر شدن، بعضیشون هم نشدن، شبه دموکراسی شدن یا مثل مصر برگشت.
بله.
اتفاق افتاده، چه پروسه هایی پیش رفته. یکی از مهمترین مسائل اتفاقا توجه به همین تغییراته. مثالی که آقای پیرزاده میزنن، خب به نظر من تصویری که میدن فقط یک راه براش میمونه، اونم راه انقلاب مسلحانه است. چطور میشه به یه رفراندومی رسید؟ به حالا من رفراندوم نه،
البته آقای پیرزاده از حرکت خشونت پرهیز صحبت کردن و از گفتگو صحبت کردن.
میگن این رو آقای پیرزاده در این زمینه میگن و میخوایم راه حل پیدا کنیم. چطور ممکنه اگر یک رژیمی وایساده اونجا با قدرت نگه داشته، هیچ امکانی هم وجود نداره، این طرف هم مردم دو تا قطب مختلفن، باید اونم نمیپذیره، باید بالاخره به یه شکلی رفت اینو کشید پایین. چجوری میشه کشید پایین؟ برای اینکه این رو ببینیم در دنیا، میبینیم مسائل مختلفی رو در این زمینه مورد توجه قرار دادن. در درون جامعه خواستهای مطالباتی، خواستهای محدودتر، خواستهایی که در درون همون سیستم در این حال نیروهای مختلفی ازش به وجود میارن، خواستهایی که نیروی قهر دشمن رو دچار تزلزل میکنه و ذکارگیریش در علیه کل مردم مانع میشه. برای اینکه این مسائل رو مطرح بکنیم، باید فهمید تو جامعه چی میشه. نخیر آقای پیرزاده بحث تفاوت میکرد بین آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد، این رو اکثریت مردم دیدن، هیچ کدومشون اون چیزی که ما میخوایم نبودن، ما با هر دوشون موافق نیستیم، ولی با هم فرق میکردن. یکیشون میره ارتباطات رو میبره برای حل مسئله با غرب، یکی آقای رفسنجانی میخواد بره با غرب مسائل رو حل بکنه، آقای احمدی نژاد نمیخواد بکنه. اینکه مسئله با غرب حل بشه، یه رابطه عادی برقرار بشه، با اینکه بره در جهتی که حتی ممکنه به جنگ برسه، این در زندگی این تحریم‌های عمده برسه، در زندگی مردم تأثیر داره. و برای اینکه مردم رو ما بتونیم بسیج بکنیم، تأثیرگذاری بکنیم و نشون بدیم که برای غلبه بر اینها باید کلیت مسائل عوض بشه، باید تغییرات بنیانی به وجود بیاد، به این مسائل ما باید ورود بکنیم. به همین دلیل هم وقتی میخوایم تو اون گفتمانی که ما میکنیم، باید ببینیم چی شده. و این چیزی که اتفاق افتاده، اتفاقی افتاده که بخش بزرگی از نیروهای درون نظام، بخش بزرگی از نیروهایی که جزء نظام بودند، امروز در مقابل این حرکت وجود دارن. اونا همشون طرفدار جمهوری دموکراتیک نخواهند بود، ولی در مقابل این حرکت خواهند بود.
آقای فتاپور، فکر میکنم که یک چند تا مسئله رو مطرح کردید و این بحث ما رو سخت میکنه، به دلیل اینکه وقتی اشاره میکنید مثلا به سیاست خارجی اشاره میکنید، آقای خامنه ای خودش 2 هفته پیش اومد گفت که تصمیم گیرنده به هر حال خود ایشون هست و دولت در نهایت اجرا میکنه، دولتی که از دل یک انتخابات میاد بیرون. اما ما میخوایم اینجا درباره این صحبت بکنیم که چطور میشه این گفتگو رو شکل داد. به نظر شما، شما اون اهرم ها رو به نظرم خیلی دقیق توضیح ندادید که به نظرتون اهرم ها چی هست که میشه اون گفتگو رو فردای این انتخابات با همون کسانی که شما میگید که از دل این نظام آمدن بیرون امروز رأی ندادند، موافق براندازی هم نیستند، چگونه میشه بین شما آقای پیرزاده و مثلا خانم فائزه هاشمی این گفتگو رو شکل داد؟
ببینید، اولا که لازم نیست همه اینا بشینن سر یه میز بشینن، موضوعات متفاوتی گفتگو رو موضوعات متفاوتی میتونه صورت بگیره. همه نیروهای سیاسی ایران باید آمادگی دیالوگ و گفتگو با هم داشته باشن. اینجا من و آقای پیرزاده نشستیم به عنوان دو تا جریان سیاسی که با هم دیگه تمایزات سیاسی داشتیم در گذشته و امروز داریم رو تمایزات سیاسی صحبت میکنیم. ما باید رو این تمایزات سیاسی بریم تکیه بکنیم و برایش راه حل پیدا کنیم. در ایران دو جور مبارزه جریان داره و این موضوع باید توجه داشت. اساس حرکتی که در ایران وجود داره میلیونی به شکل مطالباتی دارن مبارزه میکنن. مبارزه مطالباتی الزاماً برای اون کسی، حتی اگر مخالف رژیم هم باشن، سرنگونی و نفی رژیم نیست. طرف مبارزه میکنه کارگری برای سندیکا، مبارزه میکنه برای حقوقش، خانم ها مبارزه میکنن برای حجاب، نفع حجاب اجباری. اینها مبارزاتیه که داره مطالبه میخواد، هنوز درون این سیستمه. و در این حال در چند سال اخیر ما ببینیم مبارزه اعتراضی علیه کل سیستم، از صحبت و نقنوق توی تاکسی، توی این طرف، تو مجامع خانوادگی، این ور اون ور، تبدیل شده به یک مبارزه در خیابان. در دیماه و بهمن ماه، آبان ماه دیدیم که مردم اومدن توی خیابان و امروز ما یک مبارزه اعتراضی داریم تمام کل سیستم. اگر بخوایم ما با هم گفتگو بکنیم باید به این وارد بشیم که میخوایم در مقابل هر کدوم از اینها چه ریشه شیوهی به کار بگیریم. دو، میخوایم ببینیم در مقابل حوادثی که داره در درون رژیم، اطراف رژیم، در سطح جامعه مدنی اتفاق میفته باید چی کار ما بکنیم. و به همین دلیل با یک جواب کلی که ما این رژیم بده است و میخوایم بندازیمش بریم، این خب میشه اینو گفت، ولی این کمکی نمیکنه به وجود اومدن راه حلای واحد برای مقابله با مسائل مشخصی که بیرون میاد. به همین دلیل من بحثم از این که چه اتفاقی افتاده شروع کردیم. روی این اتفاق باید سعی کنیم به نتیجه واحد برسیم و بعد در نتیجه نیروهایی که به هم نتیجه واحد یا همسو میرسن میتونن راه حلهای واحدی هم برای پیشرفت این مبارزه، برای رسیدن به اون اهداف ارائه بدن.
اجازه بدید نظر آقای پیرزاده رو راجع به تمام این طیف های متنوعی که از مبارزه شما مطرح کردید و راه حل ها رو از آقای پیرزاده هم بپرسم. آقای پیرزاده،
بله، سپاسگزارم. ببینید، اولا من هرگز نگفتم که بین آقای خاتمی و احمد نژاد فرقی نیست، بین همه فرق هست، معلومش طبیعی هستش، هر انسانی افکار خودش رو داره و عقاید خودش رو داره. من چیزی که میگفتم این هستش که در این سیستم با این قانون اساسی هر کسی که رئیس جمهور بشه هیچ قدرتی نداره و هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون تمام قدرت، تمام تصمیم گیری، همونطور که شما به درستی الان گفتید در رابطه با آقای خامنه‌ای، برمیگرده به خود آقای خامنه‌ای. پس بنابراین حتی اگر یک کسی از اپوزیسیون دموکرات سکولار هم فردا بشه رئیس جمهوری ایران، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی، هیچ کاری نمیتواند بکنه، چون قانون اساسی بهش اجازه نمیده. پس بنابراین مشکل ما که صحبت میکنیم از مشکل حقوق مردم، مشکل محیط زیست، مشکلات اجتماعی، مشکلات صنفی، همه اینها اگر با دقت به مسئله نگاه بکنیم، که الان من بسیار خوشحالم که میبینم بحثایی که در درون ایران برگزار میشه و میشنویم، داره همه داره به این جهت میره که ما یه مشکل ساختاری داریم. ما در این چارچوب این نظام نمیتوانیم به خواسته ها و مطالبات سنفی خودمون برسیم، به هیچ وجه میتونیم برسیم، چون یک سیستم مافیایی هستش که اجازه هیچ نوع اصلاحاتی رو نمیده. اگر این نظام اصلاح پذیر بود، خب تا حالا اقلا 1-2% اصلاح شده بود.
اما آقای پیرزاده، آقای فتاپور به طیف هایی از این مبارزات اشاره کردن، مثلا به کارگران اشاره کردن که با اعتصاباتشون، با اعتراضاتشون مثلا، یا بازنشستگان، همه این گروه هایی که خیلی پله به پله ولی با این اعتراضاتشون شاید میلیمتری تونستن به خواستگاه، به اون خواسته هایی که داشتند شاید کمی درصدی از اون دست پیدا بکنن.
البته اینو اضافه بکنم که تو این چند ماه اخیر، به خصوص این دو سال اخیر، ما به نتیجه بسیار مهمی رسیدیم که اتفاق همینه که نشون میده که راه حل در درون ایرانه، آلترناتیو از درون ایران به وجود خواهد آمد و نه در خارج از ایران. و بنابراین به تمام این صنفا و طیفای مختلف که دارن الان مبارزه میکنن برای خواسته های خودشون، اگر الان با دقت نگاه بکنیم میبینیم که گفتمانشون به همدیگه بسیار نزدیک شده، خواسته هاشون به همدیگه نزدیک شده، الان در رسیدن به اون نتیجه‌ای که راه حل چی هست. و راه حل همینی که الان داشتم خدمتتون میگفتم که دوستان در درون ایران دارن میگن، من فقط دارم صدای اونها رو دارم اینجا منعکس میکنم، اونم این استش که ما بدون به طرف براندازی نمیتونیم بریم، چون براندازی، موقعی که حرف براندازی میزنیم در این کلمه خودش یک نوع خشونتی هست. پس بنابراین مردم ایران امروز برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن، مشکلات اقتصادی اجتماعی خودشون رو حل بکنن، به هیچ وجه نمیخوان به یک انقلابی برسن که دوباره در درونش خشونت باشه، خونریزی باشه، چون به مشکلاتشون اضافه خواهد کرد و کم نخواهد کرد. بلکه باید بتوانیم به فرم، دوباره تکرار میکنم، به فرم کاملا متلاطم‌آمیز از این نظام فعلی، از این قانون اساسی فعلی عبور بکنیم و به یک قانون اساسی جدید که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشه برسیم. این امکانش هست، چون بخش مهمی از نیروهای اصلاح طلب امروز به این نتیجه رسیدن، امروز به این نتیجه رسیدن که دیگه اصلاح پذیر نیست این نظام. خیلی از کسانی که در بدنه دولت در بخش اداری کار میکنن به این نتیجه رسیدن، حتی در بدنه سپاه پاسداران، در بدنه ارتش بسیاری هستن که به این فکر میکنن. ولی باید برای اینکه این عزیزان بتوانند جایگاه خودشون رو پیدا بکنن و بتوانند به فرم شفافتر بیان کنن، ما باید این چارچوب گفتمان ملی رو برای همبستگی ملی به وجود بیاریم که در اون چارچوب تمام کسانی که در خود درون این نظام هم هستن بتوانن جایگاه خودشون رو پیدا بکنن و بتوانن حق خودشون رو بدنن. و اون موقع هستش که ما مثل آفریقای جنوبی، مثل چیلی، مثل کشورهای دیگه، مثل لهستان که از یک نظام تمامیت‌ها به یک دموکراسی رسیدن، ما هم میتوانیم از یک نظام تمامیت‌ها که جمهوری اسلامی هست به یک دموکراسی برسیم، بدون خونریزی، بدون انقلاب، بدون خوشونه.
آقای پیرزاده، شما در حین این که میگید که این نظام جمهوری اسلامی به نظر شما اصلاح پذیر نیست، اما معتقدید پس که براندازی هم راه حل نیست و این باید در طی یک پروسه انجام بشه.
من همیشه حرف از عبور مسالمت‌آمیز از نظام فعلی، از قانون اساسی میزنم، زدیم و خواهیم زدیم که بتوانیم در یک پروسه دموکراتیک، در یک گفتمان ملی با نیروهایی که در درون نظام هستن، با نیروهایی که در خارج از نظام هستن ولی در درون ایران هستن، به یک همبستگی برسیم که آقا راه حل چی هست. همه حرف از دموکراسی میزنن، مثلا به عنوان مثال دوستان آقای زیبا کلام و آقای زیبا کلام در درون ایران، اونها میگن ما دموکراسی میخواییم، ما آزادی بیان میخواییم، ما آزادی رسانه ها رو میخواییم. ولی خب راه حل چطوری میخواییم به این برسید؟ بیا این برای این که بتوانیم راه حل رو پیدا کنیم که چطوری به اون آرمانهایی که مشترک هست، شما اینو بیان میکنید، اگر واقعا صادقانه بهش اعتقاد دارید، بیایید در یک گفتمان ملی راه حل ها رو بذاریم رو میز و به یک راه حل مشترک برسیم. بدون شک میتوانیم این کار رو انجام بدیم.
صحبت به هر حال پیچیده است، صحبت از این که چگونه میتوان به یک گفتمان ملی دست پیدا کرد. تلاش من این بود که در این بحث با دو فعال سیاسی، مهدی فتح‌پور در آلمان و رضا پیرزاده در فرانسه، شاید کمی این رو روشن‌تر بتونیم صحبت بکنیم که این قائل بودن به دموکراسی، آزادی بیان، آزادی رسانه چگونه میتونه به یک گفتمان ملی منجر بشه، حتی حتما باید در این باره بیشتر صحبت بکنیم. سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه که با ما بودند و در این بحث شرکت کردند. شما شنونده رادیو فردا هم اگر که مسائلی رو مطالبی رو در این برنامه پوشش ویژه ما از انتخابات 1400 میشنوید، نظرتون رو با ما حتما در میون بگذارید. ما میتونیم در خلال برنامه‌های زنده خودمون در طول روز امروز، فردا و روزهای بعد از اون استفاده بکنیم، به گوش سایرین برسونیم نظر شما رو، خصوصا درباره اینکه حال که این انتخابات در حال برگزاری است، فردای ایران رو چگونه میبینید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن. باز میگردیم و این پوشش زنده رو ادامه میدیم.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر چهار سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
قول قدیمی ها میگن درختی که 42 سال میوه نداده به ملت ایران، این درخت را نباید آب داد. 42 سال به ملت ایران میوه نداده، این میوه را حاصلش ها لبنان و عراق و سوریه و بردن. پس این درخت ها نباید ملت ایران آب بدن، باید این درخت آب ندیم تا خوش بشود. ما رأی نمیدهیم به خاطر که از این دولتی که به ملت خودش دروغ گفته، شفا کرده، وعده داده، عمل نکرده، ما رأی نمیدیم.
آقای همتی در یک مصاحبه حرف خوبی زد، کار ندارم اجرا بکنه یا نه. اون این بود که یکی میخواد رئیس جمهور بمانه، یکی دیگه میخواد به وعده هاش عمل کنه. من اگر رئیس جمهور بشم میخوام به وعده هام عمل کنم، حالا تا چه حد صادق هست یا نیست من به اون کار ندارم. من میخوام بگم که آقای روحانی بزرگترین فرصت رو از دست داد و خیانتی کرد به نظر من در حق ملت ایران، و اون این بود که با اون پشتوانه رأی و اجازه باید میداد برجام دو و سه اجرا میشد و این کار نشد به جهت محافظه‌کاری یا ترس یا اون شخصیت لازم که باید فرد داشته باشه و ریسک پذیر باشه، ایشون نداشتن، مساله خودشون در نظر داشتن.
صحبتایی که آقای خامنه‌ای کرد نشون داد که چقدر ترسیده که مردم در انتخابات حضور پیدا نکنن. پس مردم ببینید چه قدرتی دارید.
آقای رهبر مثلا گرامی میگویند هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک، گویا این ماجرای شما و گماشته جدیدتان میباشد. مرد حسابی، هرچه در این آب زیپویی که تو در ظرف این 30 سال پخته ای نمک و دنبه بریزی، بیشتر تهوع آور می شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
14:57 است. همراه پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات 1400 هستید. انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با انتخابات شورای شهر و روستا و البته دو انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در جریان هست. این انتخابات خصوصا حالا با توجه به شیوع ویروس کرونا، پیشرفت تکنولوژی، استفاده بسیاری از ایرانیان از اینترنت در فضای مجازی بسیار پررنگ هست، چون ها که همراه انتخابات بودند و تمایل به رأی داشتن دادن داشتند، چون ها که نمیخواستند رأی بدند. از همین جهت همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا در همین باره صحبت کنیم. بنیامین، در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی چه خبر هست و چگونه این انتخابات بازتاب پیدا کرده در این فضا؟
سلام به تو هانا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این موضوع بیشتر از در واقع یک هفته یا دو هفته است که خیلی جدی در شبکه‌های اجتماعی دنبال میشه از طرف موافقین و مخالفین رأی دادن. امروز مهمترین چیزی که یکم متفاوت کرده تایملاین رو در واقع از حضور مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، موضوع در واقع رویکرد ایرانیان خارج کشور هست به رأی دادن، که خیلی از ایرانی‌ها امسال در حرکت‌های متشکل در شهرهای حالا بزرگ دنیا مثل لندن، پاریس، شهرهای آمریکا یا نیوزیلند، تصاویری که ازشون منتشر شده، مخالفین جمهوری اسلامی حضور پیدا کردن و در واقع حضور چشمگیرتری نسبت به سالهای گذشته دارن در مقابل کسانی که به حالا کنسولگری های دفاتر اخذ رأی میرن در خارج کشور و به نوعی با اونها وارد درگیری لفظی شدن یا اتفاقاتی از این دست که در شبکه‌های اجتماعی خیلی چشمگیر بوده. مثلا در لندن معترضین حتی رنگ پاشیدن به دیوار سفارت جمهوری اسلامی که پلیس با اونها برخورد کرده، یا در پاریس هم گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که قصد داشتن حضور پیدا بکنن علیه جمهوری اسلامی شعار دادن در کنسولگری ایران، پلیس فرانسه با اونها برخورد کرده، تعدادی دستگیر شدن، این گونه که در شبکه‌های اجتماعی اومده. و این موضوع پررنگ‌تر هست نسبت به دوره‌های قبلی.